Ya. Ben. Bisyar. Efendim. بسیار خوب. خوب خیلی ممنون. من با حذف مکررات 7-8 سوال یادداشت کردم، سعی میکنم اینا رو پاسخهای کوتاه عرض بکنم. از همین آخر شروع کنیم که گفتن چطور به دیگران باید انگیزه داد که غیر از حلقه محدود خود بچه های انقلابی و بچه حزب الله و اینا، دیگران هم توی عرصه ها وارد بشن و احساس بیگانگی نکن. همین حرف رو به شکل دیگه یکی از دوستان پرسیدن چگونه جذب نیرو بکنیم. همین رو باز به شکل دیگه یکی از دوستان پرسیدن که چطور ما باید شهدا رو اینا رو چطور معرفی بکنیم که جاذبه داشته باشه و دیگران بیان. در واقع محور 4-5 تا سوال برمیگشت به این که چگونه کار کنیم که خارج از حلقه خاص بچه های انگیزه دار فعال تشکل ها بقیه هم بیان. جوابش دو تا محور کلی است. همین دو چیز خود شما ها رو جذب کرده. اون چه که شما رو جذب به این فعالیت کرد همون میتونه بقیه رو جذب بکنه. شما ببینید چه چیزی باعث میشه که در کنار در کاراتون و درس و زندگی و اینا یا وقت ویژه‌ای دارید میگذارید برای فعالیت‌های انقلابی، مکتبی، فرهنگی، سیاسی، ادبی، هنری. چی باعث میشه این کارو بکنید؟ اون چه که شما رو واداشته به وقت گذاری و به شما انگیزه داده، او عیناً به بقیه انگیزه میده. خودتون رو جای اونا بگذارید تا بتونید اونا رو جای خودتون بگذارید. خودتو جای او بگذار، یعنی ببین او با اون ذهنیت، با اون برداشت، با اون شرایط راجع به شما و راجع به فعالیت‌های شما چجوری داره فکر میکنه. تو ذهنش به خودش میگه اینا بیکارن، شوشی مغزیشون دادن، اینا بیکارن، اینا علافن، یا نه اینا جاه طلبن، میخوان ریاکاری میکنن، میخوان به جایی برسن، یا اصلا میگه کی حالشو داره، کی وقت اضافی داره، کارهای واجبتر دارن، یا ممکنه بگه اصلا این فعالیت اجتماعی به من چه، ما سر پیازیم و تای پیازیم چه ارتباطی داره، یا بگه سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندم برای خودم احیانا مشکل درست کنم، دشمن پیدا کنم، و از این قبیل حرفاست. مجموعا 6-7 تا مسئله تو ذهن افراد میگذره که البته بیشترینش همونه که به من چه، یعنی چی، من چه وظیفه‌ای دارم، چه ارتباطی داره با من این کارا، وقت از ما میگیره، هزینه میگیره و فایده‌ای برای من نداره. روشن بشود این کارها فلسفه‌اش چیه. اینها هم به رشد فرد میانجامد، کمک میکنه به رشد اگر مسیر درست طی بشه. مسیر فعالیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی غلط طی بشه، اونا راست میگن، نباشه بهتره، ضررش بیشتر از سودش. ولی اگر این مسیر درست طی بشه، خود این تعهد اجتماعی در رشد شخصیت خود فرد حداقل فایده‌شه و فایده بزرگیه. کسی که تو صحنه مشارکت و فعالیت میکنه در درجه اول به نفع خودشه، شخصیتش رشد میکنه، به زندگی نگاه گرم و گرمتری داره. بعضیا نگاهشون به زندگی سرده، نگاه اتفاقا نگاه انقلابی مکتبی به زندگی یک نگاه گرمه، با نشاط حرکت میکنه، فعالیت میکنه، با نشاط از خواب بیدار میشه، با انگیزه. وقتی آدم احساس کنه فقط داره برای حل مشکلات غریزی شخصی موقت خودش از باب اضطرار مثل سایر حیوانات چون مجبوره یک کاری رو انجام میده، اتفاقا راحت به راحتی دچار افسردگی میشه. یا مگر اینکه خودش مدام اخفال کنه یا سرشو بند کنه به موسیقی یا مواد مخدر یا فحشا و این حرفا، چون زندگی که خالی از هدف و انگیزه است مجبوری با این چیزا، با آتش‌آشغال پرش کنی، گرمای مصنوعی درش ایجاد کنی. اصلا کسی که زندگی بی هدف، یعنی هدف زندگیش خود زندگیه، این اصلا واقعا نشاط نداره. من نمیدونم برای چی اینا با چه عشقی صبح از خواب بیدار میشن. تا کسی که یه برنامه دراز مدت برای کل زندگیش داره و میگه زندگی هدف خودش نیست، این وسیله است برای یه هدف بسیار متعالی. در این هدف در درجه اول رشد و سعادت و نجات خود منه در دنیا و آخرت، و دوم خدمت به جامعه و بشر برای خدا، و من بزرگتر از آنم که فقط به منافع غریزی شخصی خودم فکر کنم، و دنیا دنیای شخصی من خیلی کوچکتر و حقیرتر از این که همه فضای ذهن و قلب و همه انرژی منو صرف خودش بکنه. من این در درجه اول به شما بگم، اتفاقا مکتبی و انقلابی بودن و انقلابی زندگی کردن، اتفاقا همون ایدئولوژیک بودن، ارزش محور بودن، نه ماده محور و خود محور بودن، بیشترین نفع رو برای خود فرد. زندگی هدف پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه، بلا تکلیف نیستی، میفهمی یه مطالباتی فرامادی داری که لزوماً منافع مادی تو هم نیست، یه چیزایی، یه حقایقی هست که ارزششو داره براش فداکاری کنی. خودش رو ماده و نفسانیتای شخصی خودش میبینه، و بعد اگه عاقل باشه باید از خودش بپرسه که اصلا این زندگی به زندگی کردنش میارزه؟ وقتی خودش هدف خودشه، وقتی من زندگی میکنم تا زندگی کرده باشم، اگه عاقل باشی واقعا باید افسرده بشی، خودکشی هم جاشه. خودکشی خیلی منطقی میشه اتفاقا. یعنی چی؟ صبح شب، شب صبح، پا بودو تو بخوابی خسته میشی، کارا تکراری، هر روز همون کارا، هر روز همون حرفا، همون آدم ها، تکرار، تکرار، حال آدم به هم بخور، اصلا سرگیجه میگیر آدم. ولی اگر یه هدفی بیرون از این دایره قرار دادی که نور مطلقه، حقیقت مطلقه، سعادت مطلقه، و تو رو سمیع، بصیر، علیم، خبیر، عادل، حکیم، برای رضای او داری کار میکنی و به او توجه داری و او به تو توجه داره و او رو دوستش داری و او دوستت داره و او از تو خواسته که به خلق خدمت کنی، برای عدالت اجتماعی فعالیت کنی، برای گسترش معارف الهی فعالیت بکنی، وقت میبینی همه کارا معنادار میشه و همش زیبا و جذاب و لذت بخش میشه. لذت دنیا و آخرت هر دوش میاد. کل دنیا کوچکتر و حقیرتر از اینه که هدف شما باشه، چون هدف از شما هم مهمتر باشه، و هیچی توی عالم مهمتر از انسان نیست که هدف انسان باشه. از این جهت ما انسان محوری، انسان مهمترین چیزه، همه عالم فدای انسان، متا فدای انسانیت انسان، نه حیوانیت انسان. چون انسان به انسانیتش انسانه، نه به حیوانیتش. انسان به حیوانیتش حیوانه. ما یک جنبه حیوانی داریم، یک جنبه انسانی. کسانی که وارد صحنه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، انقلابی، فرهنگی، هنری، ادبی میشن، هدف درست، با روش درست، کسانی که عمر و وقت میگذارن صرف امر به معروف نهی از منکر، یکی از فعالیت‌های اصلی تشکل دانشجویی و سیاسی اینه اصلا. معروف و منکر، ارزش و ضد ارزش رو تو جامعه علم کنی، مرز بکشی بینش، مدام مطالبه کنی، موج فشار اجتماعی، نظارت بر صاحبان رسانه و قدرت و ثروت و مدیریت و ریاست، از اونها ارزش ها رو مطالبه کنی، به جامعه منتقل کنی. اینا بزرگترین عبادت و جهاده، به نفع خودت هم هست. امر به معروف نه، کاری که شماها و امثال شما هر تشکل و حزب و جریان و رسانه‌ای انجام میده در سطح دانشگاه یا جامعه، فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی، رسانه‌ای، سیاسی، اینا مصداق برجسته امر به معروف نهی از منکره که یک واجب بزرگ و مقدس الهی است. پیامبر فرمودن جامعه‌ای که امر به معروف نهی از منکر رو، یعنی دعوت به ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها، دعوت به عدالت و مبارزه با ظلم، دعوت به حقیقت و مبارزه با باطل‌ها، دعوت به نور و مبارزه با ظلمات، دعوت به توحید، مبارزه با شرک، دعوت به حقوق شرعی ملت، مبارزه با فقر و گرسنگی و وابستگی، دعوت به عزت، مبارزه با ذلت، دعوت به استقلال، مبارزه با وابستگی، دعوت به آزادی، مبارزه با استبداد، در هر سطحی. اینا کم انگیزه میده به شما؟ اصلا اینا یعنی 100 تا موتور روشن یعنی نشاط، یعنی جهاد، یعنی فعالیت. و بعد بزرگترین عبادت، بزرگترین خدمت، تبیین حقایق، تعلیم جاهل، بخش مهمی از مخاطبه از جامعه، چون که خود ما هم جاهلیم، و یک بخش مهمی هستن که از شما هم جاهلترن، از ما و شما هم جاهلترن. باز شما، ما و شما باز از اونا ممکنه یک چیزی بیشتر بدونیم، ما باید به اونا منتقل کنیم، نسبت به اونایی که از ما عالمترن از اونا بپرسیم. بنابراین یک سیر، سیکل دائمی جهاد علمی، جهاد سیاسی، جهاد فرهنگی، جهاد اجتماعی، جهاد اقتصادی، جهاد علمی ایجاد میشه. این که میگید مطالبات امام رهبری، اینا مطالبات همش همین هست، همه هم به هم مربوطه و همه یک جوهر واحد داره، یک جوهر جهادی. گفتید شهدا رو چطور معرفی کنیم؟ بلد نیستیم چطور معرفی کنیم که اینایی که غیر انقلابیان جذب بشن. شهدا رو همونطور که بودن درست معرفی کنیم، کلیشه های دروغی نسازیم. شهید یک چیزی، یک موجود عجیب غریبی نبوده که از آسمون شهید افتاده. اینا از شکم مادرانشون شهید متولد نشدن، همین آدمای معمولی بودن مثل ما و شما و مثل همین بچه‌ها، از انواع اقشار و تیپ های هم بودن. ما تو این شهدا آدم داریم دائم الذکر، نماز شب خونه، هفته دو سه روز روزه مستحب بگیر، آدم هم داریم که تا چند روز قبل از شهادتش حالا نماز نبود، بدنش خالکوبی کرده بود، انواع فحشای خیلی زشت، ولی تکان خورد یه مرتبه. شهید داریم که وصیت کرده وقتی شهید شدم منو جنازه‌مو ببرید تو همون خیابونی که یه وقت شلاق زدن به جرم فساد اخلاقی، منو شلاق زدن اونجا جلوی اهالی محل، جنازه منو ببرید همونجا، همون اهالی بیان بر جنازه من نماز بخونه. شهید اینجوری ما داریم. شهدایی هم داریم که 17 سالش بود، مستحبات و نوافل و نماز شبش و اینا ترک که نمیشد، نماز معمولی که میخوند رکوع و سجدهش یک ربع طول میکشید. بنده اینا که میگم خودم دیدم. ما جوان 18 ساله‌ای داشتیم از رفقای ما که شهید و مفقود شد، ایشون رکوعش یک ربع طول میکشید، 5 دقیقه کمتر نبود. و بارها جوان 18 ساله رو که تو سجده خوابش برده بود. خب اینا آدمای واقعیه. یعنی وقتی میگه آقا انسان اینجوری بوده، از یک همچین وضعی اومده اینجوری شده، این کارا رو کرده، اینا چرا؟ اینا انسانای زیبای دوست داشتنی هستند. متهی کلیشه و کلیات و اینا چطور جذب بشن؟ باید درست متوجه بشن که چی میگی و این حرفا به کجای کار اونا مربوطه، چه نفعی برای اونا داره، دانستنش، انجامش. فطری باید حرف بزنی، منطقی. و از اون مهمتر نوع رفتار مایه. ببینین من و امثال ما و شماها که به اصطلاح جزو فعالان هست، فعالان سیاسی و فعال فرهنگی هستیم، دانشجویی و فعالیت‌های فرهنگی اینا کار میکنیم، مردم فقط گوششون به حرفای ما نیست، چشمشون به رفتار ما هم هست. شما چگونه رفتار میکنید علت مهم، تأثیر بسیاری داره در اینکه دیگران بگن ارزشش رو داره یا نداره. آخه اگه منو بعد میگه که آقا این دعوتی که میکنید تهش خودتی، آخرش میخوام بشم مثل تو، ما نخواستیم، تو چه فضیلتی داری بر من، تو چی بهتره از من که من باید زحمت بکشم تازه تهش بشم مثل تو؟ این هم یک سوالیه دیگه. او باید بفهمه که بنده و شما ما چیم، چه موجودی هستیم که ترجیح داری بر او. بعد میگه آقا تو هم بیا فعالیت کن تا هم بشی مثل ما. میگه تو خودت کی هستی؟ نمیخوام مثل تو بشه. راجعه مطالعات، بله باید مطالعات داشته باشید. کسی که فعال فرهنگی سیاسی اجتماعی باید بیش از بقیه مردم مطالعه کنه و میشه کنار درس و بحث و کنار فعالیت‌های حتی زندگی برنامه‌ریزی کنه، آدم مطالعه کنه، به شرطی که بنا رو بذاره بر روزی 10 ساعت کار، نه روزی 18 ساعت استراحت یا تفریح یا فیلم دیدن یا دور هم نشستن. نه، برنامه‌ریزی روزی 10 ساعت، بعضی وقتا بیشتر کمتر بسته به شرایط. باید من کار کنم، حالا بخشش کار تأمین معاش زندگیمه، بخشش درس رسمیمه، بخشش هم مطالعات شخصیه. خیلی مسائل هست که باید مطالعات اسلامی داشته باشیم که خیلی تخصصی هم نیست ولی خیلی مهمه. مطالعات عمومی، آثار متفکران اسلامی. گفتید که راه مقابله به عوام فریبی های فرهنگی و جذب جوان ها، عرض کردم باید به طور با روش فرهنگی افشا بشن. قدرت انتخاب بدید به مخاطبتون، با سلب آزادی و با سلب شعور و با اقفال نمیشه یک جامعه رو نجات داد. نجات فرد و جامعه در گرو دو چیزه: یک، آزادی، امکان و حق انتخاب. دو، آگاهی، قدرت تشخیص. باید از آزادی دفاع کنیم و باید کمک کنیم آزادی، آزادی در چارچوب قانون، آزادی مشروع رعایت بشه و با تمام وجود به مخاطب قدرت تشخیص و قدرت انتخاب بدید، قدرت انتخاب درست. گفتید چگونه ما خودمون با هم همکاری کنیم، تشکل‌ها همدیگر رو تخریب نکنیم، بحث منیت و اینا نشه، بحث تقوای سیاسی مطرح شد و اینکه ما مطالعات نداریم. مطالعات نداریم که عرض کردم خب داشته باشی. ها؟ سیر مطالعاتی هم اینقدر به من تا حالا گفتن که از مشکلات ما یه بچهای زیادی دانشجو طلبه به من تماس میگیره آقا چی بخونیم، فقط بگی چی بخونیم. من مثلا 10 تا کتاب بهش میگم، دیگه میره پی کارش. اکثرتون همچه علیکی میگین سیر مطالعاتی بده، شما رو نمیگم، اکثرتون اینجوری خیلی نه انقدر همین حرف کلی رو انقدر طلبه و دانشجو توی 10-15-20 سال گفتن، میان جلو میگن آقا سیر مطالعاتی. میگم خب برو 20 تا کتاب بخون، میره که بیاد دیگه. مسئله ما نداشتن سیر مطالعاتی نیست، نداشتن روح مطالعاتیه. سبک زندگی جهادی برای دانشجوی فعال که هم به درسش برسه هم به کارش برسه چیه؟ برنامه‌ریزی عقلانی، خیلی کاملا شده مدیریت زمان و شرایط. اولا که اگر کسی کار برای معاش خودش و خانوادش انجام میده و باید انجام بده، کسی فکر نکنه یک فعالیت غیر انقلابیه یا غیر جهادیه. خود تلاش برای تأمین زندگی یک جهاد فی سبیل الله. آخه بعضی ها فکر میکنه، من خودم یک زمانی تو همین فکر بودم که خب اگه بخوام وقت بذارم برای تأمین زندگی و خرج و اجاره خونه و اینا، پس کی فعالیت های انقلابی جهادی بکنم؟ نه آقا، خودش یک جهاد فی سبیل الله، یک فعالیت، یک انقلابی، یک مؤمن باید همینطور باشه، باید عرق بریزه، زحمت بکشه، هم زندگیش تأمین کنه، هم درس بخونه، هم هر جا لازم شد وقت اضافیشو بذاره برای فعالیت، تو اگرم لازم تر شد وقت اصلیشو بذاره، یعنی یه مرتبه کل زندگیشو تعطیل کنه بره تو صف مقدم. چون که همینطور بود دیگه، اینا که میامدن جبهه میجنگیدن، اینا که زمان انقلاب مبارزه میکردن، زندان میرفتن، شکنجه میشدن، این بچه‌ای که تو جبهه میامدن، مگه اینا شغلشون جنگیدن بوده؟ مگه اینا شغلشون سیاست بوده؟ همه کار و زندگی و بیچارگی و اجاره خونه و زن و بچه و شوهر و کار و نداشتن دیگه. منتها تا جایی که قابل جمع بوده جمع میکردن، یه لحظه اگه قابل جمع نبوده میدیدن در این لحظه کدوم مهمتره. اگه یک مسئله فعالیت سیاسی همطوری خیلی ضرورتی نداره و زندگیش فلجه، الان وظیفه شرعیت اون کاره. چنان که یکی از اصحاب پیامبر میخواد بیاد جبهه بجنگه برای جهاد، پیامبر میفهمن شما مادرت مریضه، احتیاج به سرپرستی داره، جهاد تو الان یکی نمیخواد بیاد جبهه، شما کنار مادرت بنشین و ازشون سرپرستی کن، پرستاری کن. او دیگه نمیگه نه دیگه جهاد فقط اینکه بیام جلو شمشیر بزنم و بجنگم، نه، هرچی وظیفته همون جهاد فی سبیل الله. اما یه وقتی هم میرسه مسائل مهمی مطرح میشه که شما نه از کارت، از خانوادت، از زندگیت، همه چیزت باید بگذری. چنان که زمان عملیات میشد یه مرتبه میبینی یه عده‌ای آمدن، ملت شریف ایران که یه عده‌ایشون میآمدن، اینا میجنگیدن، اینا فداکاری کردن، اینا چند تا بچه‌هاشون جبهه بود شهید میشدن، جانباز دادن، اینا تو زمان انقلاب تو زندان ها شکنجه می شدن. بقیه من نگاه میکرد ببینه کی برد کی باخت. بعد اذا جاء نصر الله و الفتح، بله دیگه، بعدا یدخلون فی دین الله افواجا. وقت این تیپ ها یک بخششون وقتی هم ببینن که نصر و فتحی نیامد، یخرجون من دین الله افواجا. این هم هست، نباید به سیاهی لشکر نگاه کرد. انقلابیون مجاهدین همیشه، فداکاران همیشه کمن، منطقه هی باید بیشتر و بیشتر بشه. نگاه میکنن خیلی وقتا که باد از کدوم طرف میاد، البته میزان باد دخالت داره، میزان سرعتش، جهتش که با منافع بسازه نسازه. و بعدم همه مردم اینجور نیست، اکثریت مردم، من نمیخوام جسارتی بکنم، مردم طبقات مختلف، روحیات مختلف دارن، اکثریت یک دست نداریم، ولی اقلیت یک دست هم نداریم. ما جبهه حق و باطل دو تا اقلیتن، دارن جدی مبارزه میکنن، یه اکثریت همین وسطی که گاهی دست به دست میشه، اینور اونور میشه. باید تلاش کرد بشه اکثریت هر چه بیشتر، و الا زمان جنگ همه نمیامدن جبهه. یه خانواده هایی وای میسیدن نگاه میکردن، حتی مسخره میکردن. یه خانواده هایی دنبال پول بودن، طرف پول دزدی با کوپن دزدی، حق مردم بخور، گرون فروشی، احتکار، خب اینا هم جز به همین ملت بودن دیگه. بچه‌ش اینا پول میدادن به جایی که بیاد جبهه میفرستادن خارج کشور. یک عده هم بودن بچه فقیرم بود، گرفتارم بود، اجاره خونه هم نداشت، هزار مشکلم داشت، بچه‌ش هم مریض بود، با شوهرش و سه تا بچه‌ش بدرقه میکرد برن جبهه. خب اینا هر دوشون جزو ملت شریف ایرانه. اولا هیچ اینجوری نیست که همه به یک اندازه حاضر باشن فداکاری بکنن. آگاهی ها تفاوت میکنه، تعهدات کم و زیاده، اما که چطور به جون هم نیافتیم این دیگه همونه که تشکل و خودت و اینا به تعبیر شهید بهشتی معبوده یا معبده. یعنی وارد یک کاری میشی، عنوان دانشگاهی، عنوان حوزوی، اینا یه وقت معبده یا تشکل. یعنی میگی ما از این عنوان در این بستر استفاده میکنیم ولی هدف خداست. یه وقت میگی خود اینا معبوده، یعنی خودش هدفه. یعنی خود ای که به من بنده بگن آقای دکتر، پروفسور، آقای آیت الله، خانم نمیدونم دکتر، خانم مجتهد فلان، اینا خودش برای ما شده هدف، یا بگن این تشکله یا اون تشکل، اینجا دیگه هدف بحث خدا نیست. امام یک شاخصی میداد، چون اهل تهذیب نفس سالک بود اینا رو خوب میفهمید، گفت یکی از جاهایی که بفهمید مریضید یا نه، چون همه کارهای خوب میکنن، کارهای خوب رو تعریف میکنن، ببین اگه یک عمل خوب رو خودت انجام بدی یا دیگری همو عمل رو انجام بده برات فرق میکنه یا نمیکنه. این یک شاخص. مثلا میگن آقا فلان جا خوبه که یک مدرسه ای زده بشه، یک بیمارستانی، مسجدی، یک کار خیلی، فلان مقاله خوبه نوشته بشه، این موضع گرفته بشه. اگه این کار یکی دیگه کرد به نام او تمام شد نه به نام تو، تو خوشحال یا ناراحتی؟ به نام او تشکل بود نه تو، خوشحال یا ناراحتی؟ اگه ناراحتی معلوم میشه میگی کار خوب رو میخوام به شرط خودم، پس هدف خودتی نه اینکه او عمل انجام بشه. اگه خوشحالی میگی یک واجب کفایی بود، باید کار انجام میشد، خب الحمدلله او خواهرم، برادرم، او دوستمون این کار انجام داد، از او تشکر کنن همه، اینجا معلوم میشه واقعا هدفت هم عمل بوده. پس اینم رقابت. آقا جایی درست میشه رقابت منفی، جایی درست میشه که هدف خدا نیست. این از درسایی که علمای بزرگ اخلاق دادن ماها یاد نمیگیریم، یعنی من خودم میگم و بعضی از شما رو. چون خدا، وقتی به سمت خدا میری تنگ نیست، فضا خیلی، برای همه جا هست، تو راه خدا برای همه جا هست، لازم نیست کسی حذف بشه تا من جا داشته باشم، برای همه جا هست، زیادم هست. اما وقتی مسئله منیت شد، من شد، دیگه برای همه راه نیست، فقط برای خود من راهه، بقیه باید پشت سر من باشن یا برن، حذف شن. این که امام میگفت نگویید من، بگویید مکتب من، نگران مکتبت باش نه نگران خودت، این شاخص. گفتید آموزش و رشد خود ما چه؟ برنامه بریزید در کنار او کار. اولا خود این فعالیت‌ها رشد و آموزش درش هست، یعنی معلمم که به شاگردش چیزی یاد میده برای خودش هم داره رشد میکنه، هم رشد فرهنگی هم رشد اخلاقی، ولی در این حال کنارش برنامه بذارید. مطالبه گری از مسئولین و نحوه انتقاد، اصلا این که رهبری از شماها میخواد، برای همینه دیگه که امام میگه، وصیت میکنه دانشجویان انقلابی، اساتید انقلابی، خودشون نگذارن دانشگاه فضاش آلوده بشه. اگر حکومت، دولت هم سستی کرد، اول از طریق قانونی اقدام بکنید، اگر میرید نمیکنن دیگه بیستید جلوشون، بیست ولو اخراجت کن، منتها از راه قانونی خیلی کارا حل میشه. امام میگه حتی اگر به اونجا رسید، مطالبه روش داره، مطالبه کن، نذارید ارزش ها از متن بره به حاشیه، نذارید این شعارا بگن کهنه، تکراری، مهم نیست، اولویت دهم، شعارای انقلاب نذارین عوض کن. اون چیزایی که امام گفته، رهبری گفته، اینا رو مدام هی نگید آقا اون هنوز نشده، یکی دیگه آمد، یکی دیگه، اینا همه رو باید بگی. یعنی شما هم رو سبک زندگی حساس باش، هم رو اقتصاد مقاومتی، هم رو تهاجم فرهنگی، هم رو استقلال، هم رو عزت، هم رو چه و چه و چه، همه اینا با هم ارزش رو هر کدومو به یک مناسبت یه وقتی باید سر دست گرفت. گفتید بچه های ما تکنولوژی و اینترنت تو اینا عقبن، خب اینم با جبران بکنید، اینا امروز دیگه یه ابزاری، این صحنه رو نباید واگذار کنی به دشمنان، متا خودتون هم باید جوری به لحاظ روحی فکری قوی باشید که مثل طرف نباشید رفت پوست خرس رو بیاره، خرس گرفت بردش، اینجوری هم نباشه، باید قوی باشی، معلوم باشی اولا بفهمی این پوست خرسه یا خود خرسه، و بعد بفهمی باش چجوری رفتار کنی که به جایی که تو او رو بیاری، او تو رو با خودت نبره، خودش نبره، این قدرت فکری روحی رو در خودتون باید ایجاد کنید. اون مهارت هم باید باشه. هیچ صحنه ای رو به دشمنان انقلاب و اسلام نباید واگذار کنید. مطابق توانش رو داشته باشید. ترم بهار کوتاه، درساچی خوب دیگه که روشن شد دیگه. هر دوره‌ای باید اختصاصات هم رو فهمید. یک دوره فتیله کارهای فعالیت‌های تشکلی رو باید پایین بکشی، یک دوره بالاتر بکشی دیگه. اینا مدیریت مؤمن با عرضه از کجا بیاریم راهکار بدهید؟ من راهکار بشکنی که یه بشکن بزنیم مدیران کارآمد درست بشن هم چیزی به ذهنم نمیرسه. اگر شما بلدین بگین. مدیر کارآمد باید تربیت بشه، خودش باید صرف کنه، وقت صرف خودش بکنه، تلاش کنه، کار کنه، زمینه پرورش هم به وجود. خب یکم بحث علوم انسانی رو گفتن که یک بحث درازدامنی است و اونم نباید بگذارید مطالبهش بیا از صحنه بره کنار. باید دائم گفت. بعضی میگه آقا علوم انسانی دیگه مسئله‌اش هنوز 30 ساله داریم میگیم دیگه بحث دیگه کوپ است فلان. اصلا بحث سال و ماه نیست. یه پروژه دائمیه. تازه اگر روش وقت بگذارن، برنامه درست بگذارن، اقدام بکنن که نمیکنن خیلی وقتا، یه پروژه دائمیه. مثل که بگی آقا هی چقدر هی هر سال راجع به بودجه بحث میکنیم، هی هر سال راجع به رسانه بحث. خب آقا این مسئله دائمی هست دیگه، اینا مسئله نیست که. آقا علوم انسانی دیگه حالا 10 سال 20 سال گفتی دیگه کافیه. این که تقویت رویکرد اسلامی در علوم انسانی، علوم انسانی با رویکرد اسلامی یعنی چی؟ یعنی عقل معتبر است، تجربه معتبر است در حد خودش هر کدام، و ادعاهای ایدئولوژیکی که تو علوم اجتماعی علوم انسانی موج میزنه نه پشتوانه عقلی داره خیلیاش نه تجربی، همطور گفتن و آمدن و ترجمه کردیم و پذیرفتیم، اینا باید نقد بشه. و وحی و معرفت وحیانی و الهی هم دست کم به عنوان یک منبع معرفت باید در علوم انسانی و انسان شناسی مورد توجه علمی آموزشی پژوهشی قرار بگیره. یعنی منبع معرفت در علوم انسانی اسلامی وحی است، عقل است، تجربه است، شهود است و نگاه کاملا انتقادی به هر گزاره‌ای. نه اینکه علوم انسانی اسلامی یعنی گزاره‌های عقلی تجربی رو بذاریم کنار فقط نقلی باشه، فقط آیه و حدیث باشه. آخر آقا خود آیه و حدیث میگه عقل و تجربه باید باشه. پس ببین کتاب و سنت یعنی منبع دین، منبع نقل و به علاوه عقل، به علاوه تجربه، به علاوه شهود. اگه علوم انسانی بر اساس این چهار منبع حرکت کرد، این میشه علوم انسانی اسلامی. اگر علوم انسانی علوم اجتماعی گفت آیه قرآن تو علوم انسانی نخونی برای ما راجع به انسان، این میشه علوم انسانی سکولار. به جای وحی اون وقت مزخرفات ایدئولوژی های مادی رو وارد علوم انسانی که میکنن. مارکسیسم میاد، فرویدیسم میاد، انواع اقسام اسما آمده که برهان عقلی نداره، نه تجربه تاییدش میکنه، ادعاست. این مسئله. خب نفس دیگه ندارم، این نکته رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید فرق عمار و مالک با بعضی دیگر از یاران امیرالمؤمنین در چیه؟ آیا در جهاد مجاهد بودن و شهادت طلبی است؟ نه. امیرالمؤمنین خیلی از اصحاب دیگه هم داشتن که اونها مجاهد و شهادت طلب بودن. فداکار، انقلابی، زاهد، ساده زیست، خادم خلق، مطیع و عبد خدا. ولی باز ما امثال مالک و عمار یه فرقی با اینا دارن. اگه گفتین در چی بود؟ در این که مالک اشتر و عمار تو اون بازی‌های پیچیده سیاسی و فکری و جناحی و باندها کلا سرشون نرفت، بازی نخوردن. ما مجاهد شهادت طلب داشتیم که بازی خورد. یه لحظه ای ترمز زد، گفت واقعا من نمیفهمم کی حقی کی باطل و نمیفهمم چی کار باید بکنم الان. این خواجه ربیعی شنیدید که قبرش هم در مشهد؟ ایشون یه آدم عارف سالک که با تقوای اهل معناست، صحابیه، از اصحاب پیامبره، مجاهد، مؤمن، فداکاره، عارف، زاهد، متأیه جا کمال. برای همینم با این که مشهد کنار ما زیارتش نمیرم، با این که ایشان جزء زهاد سمانی است، میگن جزء 8 زاهد درجه اول بود، ایشون بعد از پیامبر و در قضایای اون 30-40 سال اتفاقاتی که افتاد بعدن گفت که من بی‌طرف. بعد ریگ گذاشت تو دهانش که فقط سبحان الله لا اله الا الله الله اکبر میگفت و لا حول ولا قوت الا بالله. وقتی که ذکر میگفت اینو در میآورد، وقتی که ذکر میگفت این ریگ رو میگذاشت تو دهانش، در یک مسئله حرف بزنه یا موضع بگیره این ریگ تکان میخورد، حواسش میآمد سکوت میکرد، بنا رو گذاشت بر سکوت مطلق، گفت من بی‌طرفم. این مسئله داخلی، من نمیفهمم چی غلط میگه، من نه با علی کار دارم نه با کشتی. ولی عمار و مالک تشخیص دادن، ایستادن تا آخر. اونا حتی قرآن سر نیزه کردن، عمار و مالک بازی نخوردن. نکته دیگه این که هوشیاری انقلابی یک مسئله جدیدی نیست دوستان. جنگ دیگه تمام شده بود، یه عده شروع کردن طلبکاری، شعارهای لیبرالیسم مذهبی، شعار سازش، شعاری که ما تندرویم، ما اشتباه کردیم، باید شعارمون اصلاح کنیم. تا کی شرایط حساس کنونی؟ آقا این شرایط حساس کنونی نیست، همیشگیه. تا وقتی که میخوای انسان بمانی شرایط تو حساسه، وقتی دیگه میخوای وا بدی تسلیم بشی دیگه شرایط حساس نیست. حیوانات شرایط حساس نیست، همیشه یه جوره عادیه. انسانه که برای انسان ماندن شرایطش همیشه حساس کنونیه. حرفایی که همین الان میزنن بعضیا، خیال میکنی اینا رو تازه دارن میگن، این حرفا بعد از جنگ خطاب به امام تو همین حکومت، تو دولت، تو نظام جمهوری اسلامی کسایی میگفتن. ببین امام چی جواب میده. امام میگه بعضیا مدام ملت ما رو، انقلاب ما رو دست کم میگیرن، هی میگن ما نمیتوانیم، باید وصل شیم به بیرون، باید تسلیم شیم تا بتوان. آنها میتوانن، ما نمیتوانیم. میگه ما چرا خودمان و ملت و مسئولین خودمون رو دست کم بگیریم و همه عقل و تدبیر امور را در تفکر دیگران خلاصه کنیم؟ میگه من هشدار میدم مراقب القاءات اینا باشید، بعضیاشون هم روحانی نما و مقدس مآبن، ظاهرشون هم آخونده، بعضیشون مقدس مآبن، مواظب القاءات مقدس مآبها هم باشید. از تجربه تلخ روی کار آمدن انقلابی نماها و به ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول و اهداف ما آشتی نکردن عبرت بگیرید. شعارش این بود، ارزش های ما هم ارزش های غربی. میگفتن دشمن ما فقط کمونیستان که ضد مذهبن سری، ولی آمریکا و سرمایه‌داری و اینا دشمن ما نیستن. ما باید دوباره برگردیم به اردوگاه اونها، منتها این دفعه دموکراسی ولو نیمبندی تا جایی که میشه، که خیلی جاهاش هم نمیشه، تسلیم بشیم، وابسته بشیم به اردوگاه. این خط از همون اول بوده، آدماش عوض شدن، حرفا هنوز همون حرفاست. الان هم همینا رو میگن، میگن آقا نمیشه هم پیشرفت هم استقلال، انقلابی ماندن هزینه‌اش سنگینه، راهش کن. فکر میکنم مشکلات اقتصادی ما به خاطر شعارامونه، نمیفهمن به خاطر بی ارزگی مدیریت ها، راحت طلبی، اسراف، ریخت و پاش، ضعف تولید، ایناش. امام میگه ما یک تجربه تلخ داشتیم، اجازه دادیم این انقلابی نماها و به ظاهر عقلا و لیبرال هایی که هرگز اصول اهدافشون بعدن روشنتر شد که با ما یکی نیست، گذاشتیم اینا بیان سر کارا، کارا رو سپردیم به اینا. همون زمان هم دوباره باز یه موج ایجاد شد بعد از جنگ، اشتباه کردیم ما تو جنگ، صدام هم که هنوز هست فلان اینا، و برگردیم به همون حرفا، اون یک موجی اونجا دوباره تکرار میشه توسط کسای دیگه. باز بعد که امام رفت، شما فکر نکنید حرفای تازه ای، امام میگه از اون اتفاقی که اول انقلاب افتاد عبرت بگیرن که مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش بشود، دلسوزی های بی مورد و ساده اندیشی نکنید که سبب مراجعت آنها، بازگشت آنها به پست های کلیدی و سرنوشت ساز نظام بشود. اشتباه نکردیم، ما درست آمدیم، راه درست اومدیم. میگه من میترسم اینا برگردن به پست های کلیدی. این تفکر امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب دوباره اعتراف میکنم که بعضی از تصمیمات اول انقلاب در این که پست‌های مهم کشور رو به گروهی سپردیم که عقیده خالص و واقعی به اسلام نداشتن، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از بین نمی‌رود. اونا میگن اشتباه کردید، اشتباهتون این بود که حکومت رو به لیبرالای مذهبی نسپردید. امام میگه راست میگه، ما اشتباه کردیم، متأ اشتباه ما این بود که اون اول انقلاب حکومت داشتیم، دادیم دست همینا و بعدم دلسوزی‌های بی‌مورد کردیم و وا دادیم و گذاشتیم هنوز باز اونا مدعی باشن. بله اشتباه کردیم، ولی اشتباهمون اینه، نه اون که شما میگید. و میگه میترسم دوباره اینا بیان سر قدرت. ما داریم هنوز چوب میخوریم که در برابر لیبرالای مذهبی حکومت رو واگذار کردیم، با اینکه اینا کاری نبودن توی انقلاب. انقلاب انقلاب امام امت بود، پیروز شد، دادیم دست اینا. اشتباه امام میگه من اشتباه کردم، من از اولم موافق اینا نبودم، منتها نخواستم بگن که حالا این تکروی میکنه و میخوان حکومت آخوندیش کنن و میخوان حذف کنن، و قبول کردم برای که دیکتاتوری نکرده باشم. و سخت معتقدم که اونها به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمام اصولش و هر حرکتی به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نمیکنند. از اول موافق اینا نبودم، منتها دادم حکومت و دست مهندس بازرگان و نهضت آزادی و جبهه ملی و لیبرالای مذهبی. کم کم خواهند گفت دفاع 8 ساله در برابر دشمن اشتباه بود، اصلا مرگ بر شاه گفتن اشتباه بود. کم کم خواهند گفت اخراج آمریکایی‌ها از کشور اشتباه بود. امام میگه اینا اگر رو بدید تا آخر میخوان کل مسیر رو برگردن، دوباره برگردیم به دامن آمریکا. اینها به هیچ حرکتی به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نخواهند کرد، تا تهش میگن تسلیم مطلق در برابر آمریکا، در حالی که در کارهای دیگر هم جز حرف و ادعا هنری ندارند. بعضی خیال میکنن اینا خیلی هنرمندن، اینا میتونن کشور اداره کنن. اینو بدونید، اینا کشور عادی هم نمیتونن اداره کنن، ارزه هم ندارن، ادعا دارن. امروز هیچ تأسفی نمیخوریم که آنان در کنار ما نیستن، چرا که از اول هم نبودند. اینا از اول هم در کنار ما نبودن، حرفای خودشونو میزدن. اینا میگفتن یه حکومت به ظاهر مسلمان ولی در واقع لائیک با گرایش لیبرال در اقتصاد و سیاست خارجی، در اردوگاه غرب، یک کشور که اساساً کمترین شعار انقلابی نده و هیچ استکاکی با منافع غرب و سرمایه‌داری نداشته باشه، سر قضایای مثل اسرائیل و اینا هم کاملاً سکوت. اینا اینو میخوان. شرمنده حرف میزدن در برابر مخالفین که آقا حالا ما تندروی کردیم، ما اشتباه کردیم. این گفتمان یه که الان هم باید تعقیب بشه. ما سر حرفمون هستیم. ممکنه اشتباهات شخصی افرادی کرده باشن، انسان طبیعتاً الان هم میکنه. اما خط درستیه. همین خط مبارزه درسته، خط پیشرفت تو هم با استقلال. امام میگه انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد. ما بدهکار کسی نیستیم. ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان خود رو به گروه‌ها و لیبرال‌ها می‌خوریم. آغوش کشور باز کنین، برگردین پرستوهای مهاجر. پرستوی مهاجر هرچی پرستو مرستو می‌خواد برگرده، برگرده. اینجا کشور خودشه، کسی اینجا مانعشون نیست. همون قد که ما توی کشور حق داریم، اونا هم توی کشور حق دارن. مشکل ما پرستو اینا نیست. ما با پرستو اصلا کلا مشکل نداریم. پرستو بیاد تو لانش قشنگ بیاد بره، هر وقت میخواد بره، هر وقت میخواد بره. اونو که باش مشکل داریم لاشخوره. با لاشخار و کرکس مشکل داریم. با پرستو چه مشکل داریم؟ کرکس و لاشخاره که باش مشکل داریم، که میخواد بیاد انقلاب رو زنده زنده بخوره. دزدای طرفدار سلطنت و منافق که تو دهه اول 1000 جور خیانت کردن، خودشون 15000 نفر رو ترور کردن، کشتن، تو جنگ خیانت میکردن، با کنار دشمن با ما میجنگیدن، بعد حالا اینا طلبکار بشن. بعد میگن آقا کشتار 67 دیدید، توی سال 67 ما سال آخر جنگ بود، ما تو جبهه بودیم، ما دیدیم اینا چیکار کردن. این منافقین تو بیمارستان مجروح رو از رو بیمارستان تو تخت کشیدن پایین، به مسلسل بستن. عکس رجوی و صدام رو تانکاشون بود با هم گرا میدادن که آقا موشک توی 100 متر اینورتر بزن، خود تو خیابون اینورتر بزن که بخوره تو خونه ها تو آپارتمان های مردم. کنار دشمن داره با تو میجنگه. 15000 نفر رو ترور کردن، از آقای دستقیب ها و آدم هایی که نور محض بودن واقعا، تا رجایی، تا بهشتی، تا کی، تا کی، تا کی، تا آدم هایی تو شهر ما مشهد توی سبزی فروشی نارنجنگ انداختن، بعد طرف گرفته بودن گفتن برای چی نارنجنگ انداختی؟ گفته بود عکس خمینی رو دیوارش بود. مردی که خب تمام ملت عکس امام تو خونه ها و مغازه هاشونه، تو تمام خونه ها میخوای نارنجنگ بندازی؟ ماه رمضان آمدن، یکی از بچه ها رفته بودش جبهه، آمدن تو خونه به هوایی که ترورش کنن، فکر کرده بودن هست، دیدن نیست، گفتن دیگه حالا دست خالی بر نگردیم. بچه 2 ساله رو جلوی مادرش سر سفره افطار سرشو بریدن با تیغ. اینا بودن این حیوانات، کسی که داره کنار دشمن با تو میجنگه. یه مرتبه طلبکار شدن بعد از که پیامبر از دنیا رفتن، یک ادعا آمدن بعد تمی گفتن که روزگارت سیاه. گفت برای چی؟ گفت تو آخر بزرگان قبائل تمام اینا رو تو جنگا زدی، تو هر جنگی گردن کلفته و بزرگان این قبائل رو کشتی، اون موقع کفار بودن، حالا آمدن ظاهرا مسلمان شدن یا باطنن ظاهرا مسلمان، ولی کینه تو دلشونه. یه بعضی تعمیر گفتن یه جوری از دل اینا برد دریار، بگو حالا اشتباه شده، افراط شده، افراطی گری شده، انقلاب دیگه، بالاخره افراطی کار افراطی عذرخواهی. و حضرت تعمیر میدون چی جواب داد؟ گفت از هیچ کدوم از اون ضرباتی که زدم پشیمان نیستم و به تک تکشون افتخار میکنم پیش خدای متعال. حالا عبارت صریح حضرت امیر البته اینه که عرض میکنم مضمونش، عبارت اینه، فرمودن که هر کس را که زدم خدا زد، اگر کسی خونبه های او کشته هاشون رو از ما میخوان برن از خداوند بگیر، به فرمان خدا اینا رو زدم. اینا رهبران شرک و کفر بودن، اینا آمدن به جنگ ما، ما دفاع کردیم از خودمون. حالا باز ما بدهکاریم؟ میگه انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد. ما اعتماد بیجا کردیم به لیبرال ها. البته آغوش کشور و انقلاب برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت به کشور دارند گشوده است. هر کی میخواد برگرده ایران بفرمایید، کشور خودتونه بفرمایید. آغوش ما بازه. حتی اگه با ما مخالف باشید، امام گفت با ما مخالفید برگردید. ولی طلبکار نه. آغوش کشور و انقلاب گشوده است، برگردن، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری میکنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی دادید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کردید و صدها چرای دیگر. برگردید ولی شرمنده باشید، نه طلبکار. فضا چقدر سنگین بوده؟ این حرفای تازه‌ای نیست، از اول انقلاب ما با این حرفا روبرویم. آقا زمان شاه اصلا قبل از انقلاب همین حرفا بود. امام میگفت شاه باید بره. اینا بینشون آخوند بود، روشن فکر بود، چپ بود، راست بود، مذهبی غیر مذهبی، میگفت محال شاه بره. چرا افراطی گری میکنیم؟ خب این افراطی تون حرف میزنه. والا بگو خب شاه باشه، حالا یک کمی اصلاحات و رفرم بکنه. یعنی چی شاه باید برود؟ امام گفت شاه باید برود. گروها میگفتن شاه بماند، سلطنت کند، حکومت نکند. امام میگفت شاه نماند، نه سلطنت کند، نه حکومت، نه خودش، نه بچهش، نه کل رژیم. میگفتن ایشون افراطیه. وایستاد شد. میگه این که میان از ما آقا لانه جاسوسی رو اشتباه گرفتیم. مرگ بر آمریکا گفتیم اشتباه بود. مرگ بر شاه گفتیم اشتباه بود. فلان امام میگه نه خیلی هیچ کدوم اینا اشتباه نبود. اشتباهات کسای دیگه جای دیگه ای کردن. میگه نکته مهم در این رابطه اینه که تحت تاثیر ترحم‌های بیجا نسبت به دشمنان خدا و مخالفین نکنید که جوری تبلیغ نکنید که احکام خدا و وظیفه الهی ما زیر سوال بروند. من بعضی از این موارد را نه تنها به سود کشور نمیدانم، معتقدم دشمنان از آن بهره میبرند و چه بسا حرفهای دیگران را میزنند. صریحا اعلام میکنم تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت دست لیبرال ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقی نه غربی عدول نخواهم کرد، تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را در همه زمینها کوتاه میکنم. مردم در اصول همچون گذشته پشتیبان نظام و انقلاب خود هستند. خود را کوچکتر از آن میدانم که زبان به وصف این مردم بگشایم. خداوند پاداش عظیم این همه اخلاص و رشد و بندگی را خواهد داد. ولی به اونها که ناآگاهانه مردم شریف ما را متهم میکنند که مردم از اصول و از انقلاب و از روحانیت برگشتن، ما را مردم ما را متهم به رویگردانی از اصول و انقلاب و روحانیت میکنند، به اونها سفارش و نصیحت میکنم که در گفتار و کلمات و نوشتهاتان با دقت و مطالعه عمل کنید. تصورات نابجای خود را به حساب مردم نگذارید. بعضی خودشون قبلا انقلابی بودن، خسته شدن، خودشون وا دادن، میگن آقا مردم خسته شدن. تو خسته شدی، چرا به ریش مردم میبندی؟ بگو من خسته شدم آقا، دیگه من حوصله ندارم، من دیگه میخوام تسلیم بشم. چرا به اسم مردم حرفاتونو میزنید؟ امام قضیه سلمان رشدی پیش آمد، حکم اعدام سلمان رشدی رو داد به خاطر اهانتش به همسر پیامبر و اصحاب پیامبر و خود پیامبر. بعد بعضیا تو ایران گفتن آقا این حرفای افراطی، اینا منافع اقتصادی کشور چی میشه، سیاست خارجی دیپلماسی چی میشه؟ زمان خود امام گفتن. امام ببین چی جواب میده. میگه اینا کی از رابطه با ما منافع ما رو میخواستن؟ اینا همیشه منافع خودشون و سقوط ما رو میخوان. در شرایطی که این وسط به مقدسات و ارزش‌های ما هم توهین علنی میکنن، چرا ما باید دنبال رابطه با اینها باشیم؟ اینا دو سه ماه قبل از رحلت چینه، آخرین بیانیه های امام، امام با این مواضع از دنیا رفت. ولی بعضی ها این خط فکری رو قبول ندارن، میگن اینا از نظر دیپلماسی و اقتصاد به ما صدمه میزنه، این حرفا رو نباید بزنیم. امام میگه ضرورت نیست که در چنین شرایطی ما به دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده باشیم. وقتی کتاب سلمان رشدی اینجور حمایت میکنن، به ارزش‌های ما توهین میکنن. چرا که دشمنان ممکن است تصور کنن ما به وجود آنها چنان وابسته و علاقمندیم که از کنار اهانت به اعتقادات و مقدسات دینی خود آرام میگذاریم. یعنی وقتی تو میگی آقا شما هر چی میخواید اهانت بکن، توهین کن به ملت ما، بازم ما کاری نداریم، ما علاقمندیم به روابط، یعنی آقا ما اینقدر بدبختیم و ضعیفیم و آسیب پذیریم که شما هر چی به ما میخواهید توهین کنی بکن، عیب نداره، بازم ما میخواییم با هم رابطه داشته باشیم. آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل میکنند که باید در سیاست، در اصول و در دیپلماسی خود تجدید نظر کنیم و ما خامی کردیم، ما تون رفتیم، اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم، آنان که هنوز معتقدند شعارهای تند یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و سپس انزوای کشور شده است. هنوزم میگن ها، میگن آقا ما با این شعار مرگ بر آمریکا و جهاد و شهادت یک چهره خشنی از اسلام و انقلاب نشون دادیم که غرب، ملت ها در غرب، در دنیا همه ترسیدن، رابطشون رو با ما قطع کردن، ما اشتباه کردیم. میگه کسانی که هنوز بر این باورن و تحلیل میکنن که باید در سیاست، در اصول و دیپلماسی خودمون تجدید نظر کنیم، ما خامی کردیم، اشتباهات گذشته رو باید تکرار نکنیم و شعارهای تند ما یا جنگ باعث شد که شرق و غرب به اسلام و به ما بدبین بشوند و باعث انزوای کشور ما شده است. کسانی که هنوز معتقدند که اگر ما واقع گرایانه، کلمه واقع گرایی رو گوش کن، واقع گرا باشیم، کسانی که هنوز معتقدند اگر ما واقع گرایانه عمل کنیم، آنان با ما برخورد متقابل انسانی میکنند. یعنی ما واقع بین نیستیم، ما احمقیم، ما تون میریم، برای همین اونا با ما بد برخورد. و الا اگه ما مثل آدم سرمون رو بنزن پایین واقع گرا بشیم، اونا با ما انسانی برخورد میکنن. یعنی چی؟ یعنی تقصیر ما بوده که اونا تحریم میکنن و حمله میکنن و ترور میکنن، این همه تقصیر ما بوده، حالا که ما داشتیم دفاع میکردیم از خودمون. اصلا انگار امام این حرفا رو الان زده دوباره. پس ببینید شرایط حساس کنونی همیشه هست، اون موقع هم بود، الان هم هست. میگه اونها که توهم میکنن اگر ما واقع گرایانه عمل کنیم، اونها با ما برخورد متقابل انسانی میکنن و احترام متقابل به ملت ما و به اسلام و مسلمین میگذارند. این یک نمونه بود، فقط یک نمونه بود، قضیه سلمان رشدی که خدا میخواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعون و استکبار و بربریت چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه‌اش با اصل اسلام، اینا دشمن ما نیستن، دشمن اصل اسلام هست، دشمن خود پیغمبرن، برملا کند تا ما از ساده اندیشی بدراییم. میگه بابا جون، اینایی که میگید واقع گرا باشید تا غربم با شما را بیاد، شعاراتون رو عوض کنید، دیپلماسیتون رو تغییر بدید، اونا به شما کمک میکنن، ما میگه شماها واقع بین نیستید، شما ساده اندیشید، سفیه هستید. تا از ساده اندیشی بدرائیم، همه چیز را به حساب اشتباه و سوء مدیریت خودمان و بی تجربگی خود نگذاریم، با تمام وجود درک کنیم که مسئله اشتباه ما نیست، ما اشتباه نکردیم که اینا به ما اینجور ور میرن، حمله میکنن، تحریم میکنن، اذیت میکنن، ما درست زدیم به هدف، اینا میخوان انتقام بگیرن، اینا با اصلش دشمنن. با تمام وجود درک کنیم که مسئله اشتباه ما نیست، بلکه تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمینه. اینا میخوان نابودمون کنن، شما تسلیم هم بشی، هدفشون همینه. و الا مسئله فردی سلمان رشدی آنقدر برایشون مهم نیست که همه صهیونیست‌ها و استکبار پشت سر او قرار بگیرن، مسئله بالاتر از این حرفاست. و آخرین جمله میگه مواظب باشن مردم و خانواده‌های محترم شهدا حواسشان را جمع کنن، با این تحلیل‌ها و افکار نادرست خون عزیزانشان پامال نشود. یک عده‌ای میخوان راه رفته رو برگردی، میخوان خیانت کنن. ترس من این است، این حرف رو که امام میگه، خواهش میکنم اینو گوش کنید، این حرفی که امام میگه ترس من این است، این اتفاق افتاد بعد از رحلت امام، این اتفاق افتاد. گفت ترس من این است که تحلیلگران امروز که میگن افراطی عمل کردیم، 10 سال دیگر بر کرسی بنشینند و بگویند که باید بررسی کرد و دید که فتوای اسلامی و حکم اعدام سلمان رشدی آیا طبق قوانین دیپلماسی بوده است یا خیر. که من میترسم بعد بیان بگن اصلا این حکمی که دادید خلاف دیپلماسی بود، بذارید اونا به پیغمبرتون توهین کنن و بعد نتیجه گیری کنند که چون بیان حکم خدا آثار و تبعات برای اقتصاد کشور داشته و بازار مشترک و کشورهای غربی علیه ما موضع گرفتند، پس باید دیگر خامی نکنیم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پیامبر و اسلام و مکتب بگذاریم. خلاصه کلام این که ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی، گوش کنین، فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، در صدد تحقق فقه عملی اسلام براییم. مادامی که فقه و ارزش‌ها تو کتاب‌ها و تو سینه علماست، ضرری متوجه جهانخواران نیست. اینا با اسلام تو کتابخونه و تو مسجد مشکلی ندارن. روحانیت تا در همه مسائل اجتماعی حضور فعال نداشته باشد و نیروهای انقلابی نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست و بایستی جهانی اندیشید و در تلاش مسائل بود. چی رو مطالبه کنیم؟ همینا رو مطالبه کنیم. بگو آقا به جایی که شعارات رو پس بگیری، شعارامون رو پس بگیریم، بگی ما اشتباه کردیم، ما افراطی کردیم، ما غلط کردیم، بگو آقا نخیر، ما سر حرفامون هستیم، تو اشکالات مدیریت و اقتصاد و تولید و مصرف و اینا رو درست کن، چرا اون رو بخوای خراب کنی؟ اینا رو درست کنین، این میشه پیشرفت واقعی و درونزا. و السلام علیکم و رحمت.